أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كنا في تنقيه كلام صاحب الجواهر تحصل من كلامه أنه إذا كان للرجل زوجين أختين يجب عليه طلاق إحداهما، يعني لا يجوز له نكاح واحدة منهما إلا بطلاق الأخرى، والأخرى المطلقة لو كانت رجعية يعتبر انقضاء عدتها في تجديد العقد على الأخرى ولو كانت بائنة لا يجب، يعني بمجرد طلاق وقوع طلاق البائن يجب تجديد العقد على الأخرى. والنقطة الأخرى في كلامه هي أنه نسب إلى بعض الفقهاء أنهم قالوا التي يريد تجديد العقد عليها أيضا يجب انقضاء عدتها، لكن من حين الدخول. وعلل لذلك أن نكاهه لما كان في فاسدا، يعني في حكم النكاه الفاسد، إذا يكون الرجل في حكم أجنبي ويجب عليه انقضاء العدة بعد الطلاق. ولكن نفسه أشكل على ذلك ورده، رد هذا القول بأن نكاهه في حكم النكاه الصحيح. لماذا؟ لأنه بنفسه يريد أن يرجع، وهو من الذي كانت زوجة تحت حبالته، وهو الذي يكون سبب العلاقة الزوجية المجددة، ولا يأتي فيه شبهة اختلاط المياه. وبالأخرة مثل ما إذا كان الرجل يريد أن يرجع في عدة الرجعية، فكيف هناك لا يجب انقضاء العدة؟ فكذلك المقام، ويمكن تأييده أيضا بإطلاق نصوص المقام، فإن هذه النصوص الإمام اكتفى بالتفصيل بين الطلاق البائن والرجعي في المطلقة فقط، ولم يشر إلى اعتبار انقضاء العدة في التي يريد تجديد العقد عليها. من هنا الإطلاق المقامي، لأن الإمام كان في مقام بيان وظيفة الرجل الذي يريد تجديد العقد على إحداهن وطلاق الأخرى، حيث سكت من هذه الجهة الإطلاق المقامي يقتضي عدم اعتبار شيء غير انقضاء عدة الطلاق الرجعية في المطلق. من هنا لا دليل على هذا القول، يعني بمقتضى القاعدة بمقتضى الإطلاق المقامي لنصوص المقام. ثم يقول كلام في الجمع بين الأختين فاطميتين، هل يجوز أم لا؟ ذهب بعض الأخباريين مثل صاحب الحدائق ومن ذكره من الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الأختين الفاطميين، لا بين الفاطميين مطلقا، ولكن صاحب الحدائق قال القدماء لم يفتوا بهذا، بل لم يكن بينهم هذا الحكم أصلا، لا إشارة لهم إلى هذا الحكم، لم تكن هذه المسألة في فتاواهم أصلا. حتى المتأخرين، هذا الحكم حدث في متأخر المتأخرين ممن قارب أسره ومعاصريه. على أي حال ذكر صاحب الوسائل رواية تدل على هذا، ولا إشكال في دلالته، صريحة في المطلوب، ولكن وأيضا يمكن تسير سنده، ولكن الكلام أن القدماء لم يفتوا بهذا، وأيضا هذه الرواية تكون مخالفة لسيرة المتشرع، لم يعهد هذا ولم يسمع بين المتشرع الاجتناب عن الفاطميين. ومن هنا يكون هذه الرواية مخالفتن به فتوى القدماء ول سیرت المتشرعه. ثم یقعو الکلام فی بعد الفروض اخرى. تفسیر کلام این است که اون قولی که صاحب جواهر نقل کرده بود از بعضی فقها ها قائل شدند به اعتبار انقضاء عده دخول. عده دخول اون اختی را که میخواد تجدید عقد بکند در مورد او هم معتبر هست که عده دخول او منقضی بشه. این زمانی که دخول انجام شد باید زمان عده بگذرد تا تجدید عقد بخواهد، تجدید عقد او بکند، خود همونی که میخواد تجدید عقد بکند. خب دو مطلب اینجا، یکی این که اونی که میخواد طلاق بدهد اگر طلاقش رجعی بوده باید انقضای عده او بشه تا اون دیگری رو تجدید عقد بکند. این مطلب ثابت هست و دو تا روایت، یکی بعد موثقه صحیح ابن عباد و دیگری موثقه زراره و دیگری صحیحه کنانی بوده، دلالت بر این مطلب داشته، قبلا بیان شد و فتوا هم بر همین هست، فقها هم همینجور فتوا دادن. اون جای کلام نیست. اون شق دیگر صاحب جواهر جای کلام هست که گفتن به اینکه جماعتی از فقهایی رو فتوا دادن که حتی اون که میخواد تجدید عقد بکند اون اخرو اون خواهر رو اون هم باید انقضاء عده بشه، عده دخول. چرا؟ چون اون نکاحش در حکم نکاح فاسد بود، پس او در حکم اجنبی هست، پس اون نکاح قبلی که طلاق داد مثل این که یک زنی طلاق بگیرد از یک شوهری بخواد با یه زن اجنبی دیگری اصطلاح ازدواج بکند. ایشون گفت نه، این حرف درست نیست، به خاطر اینکه اون یک زوج دیگر است، این هم خودش هست دوباره میخواد رجوع بکنه، سبب این قرابت جدیده خودش هست، یک شخص دیگری نیست، اختلاط میای در کار نیست، بنابراین اینجا هیچ این به اصطلاح علی القاعده هست، خلاف قاعده نیست. خب عرض میکنیم علاوه بر این که فرمایششون درست هست، طبق قاعده هست، در مقام اطلاق مقامی اون دو سیم همین اقتضا میکند، چون راوی سوال کرده از این تو اخ، خب حضرت در مقام بیان وظیفه او بوده، فقط تفصیل دادن از حیث این که اگر اون که طلاق داده امکان رجوع براش باشد، جایز باشد براش رجوع، اون وقت او باید که انقضاء عده بشد و الا فلا. خب اگر چنانچه انقضاء عده اون اختی رو که میخواست تجدید عقد بکند با اونم معتبر بود، امام میباست بیان بکند، چون راوی سوال کرده از وظیفه. سکوت امام علیه السلام از این نکته و اکتفاش به همون مطلب، یعنی به همون تفصیل بین رجعی و بائن، این خودش دلیل میشد برای اینکه اون واجب نبوده. این اطلاق مقامی همین هست، فلذا اطلاق مقامی هم معید کلامی هست. این از فرع قبلی. خب اگر اینجا نکته ای نیست برویم به سراغ فرع بعدی. فرع بعدی این است که آیا جمع بین اختین، جمع بین فاطمیین، اصلا اینجا اختین نیست، اختین باشد دیگه فاطمیین حضوریت ندارد، اصلا دو تا زوجه که هر دو سید هستن، فاطمیه هستن، آیا جمع بین این دو جایز یا نه؟ صاحب حدائق در حدائق خود مطرح کرده و خودش هم گفته به این که این در بین قدما نبوده، در بین متأخرین نبوده، در بین من قارب اصرنا از متأخرین و بین معاصرین ما این هست. عبارتشون در جزوه هست، لابد نگاه کردید اومده بیان ایشون. خب این مرحوم صاحب وسائل هم خب عنوانی دارد، در اون عنوان همین عنوان بابش هست که تحت عنوان کراهت جمع بین فاطمیین و اون روایت آورده. این روایت رو از جهت دلالت خدشه‌ای نداره، صریح هست، از جهت سند هم باز اقوا اعتبارش هست. حالا این متن رو میخونیم، ملاحظه بفرمایید. در این روایت دارد که رواه الشیخ به اسناد عن علی بن الحسن عن سندی بن ربی عن محمد بن ابی عمیر عن رجل من اصحابنا قال سمعته یقول لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه علیها السلام ان ذلك یبلغها و یشق علیها قلت یبلغها قال علیه السلام ای والله که این حلال نیست، جایز نیست جمع بین دو فاطمیه دو سیده، چرا که این خبر به حضرت میرسد و ایشون هم برش گران میاد، سخته. خب رابی برش عجیب بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها در قید حیات نیست، چجور بهش میرسد؟ حضرت قسم خورد که بهش میرسد. عجد سند این روایت که در سند وسائل در متنش اومده که الان خوندیم این ضعیفه، چون مرسل ابن ابی عمیر هست و ما مرسل مرسلات ابن ابی عمیر رو حجت نمیدونیم و وجوهش رو هم در مقیاس الروایه و هم در مقیاس الرواد آوردیم که مقتضای تحقیق این است که حجت نیست، چون جماعتی هستن سه نفرن که ابن ابی عمیر هست و صفوان هست و بزنطی که دعوای اجماع شده، شیخ از کشی نقل کرده که اجماع طائفه علی تسویت مراسیل ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی بین مسانیدهم که مثل مسانید خودشون هست و این سه نفر هستن از اصحاب اجماع هستن، یعنی خواست اینها رو هم در حکم مسانید که چون اصحاب اجماع هستند و معقد اجماع است و حجته، پس مراسیلشون هم میشد میرد داخل در معقد اجماع کشی بر اون ستت عشر بعد سمانیت عشر هجده نفر که از اصحاب اجماع هستند. اصحاب اجماع خب معقد اجماع کشی حسب استظهار مشهور فقها این است که کل روایات این 18 نفر حجته، ولی اینکه واسطه بین اینها و بین امام معصوم ضعیف هم بوده باشد حجته، منتهی این معقد اجماع در مسانید هست، در روایت مسند هست. فقط این سه نفر رو باز شیخ دعوای اجماع کرده که تسویه کردن اصحاب بین مرسل و مسند این سه نفر، یعنی این سه نفر از این اصحاب اجماع هستن که حتی مرسلاتشون هم اصحاب اتفاق کردن بر این که حجت هست، مثل مرسلاتشون، مثل روایات مسانیدشون. اونجا وجوهی آوردیم که نه این درست نیست، چون که نقضهای مختلفی میشد که در میان روایات اینها اشخاصی هستن که ما قطع داریم به این که در طریقی که بین اینا و امام واقع شدن روات، اون روات رو بعضی رو میشناسیم، موالی رو آوردیم که اینا اصحاب اتفاق بر قدشون کردن، تصریح بر قدشون کردن، از چنین اشخاصی هم اینا روایت نقل کردن. بنابراین این نمیشد که ما در بسته و سربسته و شش بسته بگیم که کل مرسلات اینا چی است آقا، حجت این مشکل هست. خب این بحث مستقلی دارد، جاش اینجا نیست الان، ولی خب در مجموع این است که مرسلات ابن امی عمر و این ستا مقتضای تحقیق این است که حجت نیست، مگر اینکه قرینه دیگری داشته باشیم. این طریق حجت، ولی یه طریق دیگری مرحوم صدوق بله
که جناب شیخ در طریق خودشون فرمان اصحابنا از اون اصحابنا یه برای خودش دارن زاده بودی که اون رجل که بین دوست
مقصود از رجل من اصحابنا یعنی شیعه مقصوده، یعنی مثل من اصحابنا الامامیه، اما این که صدقه باشد و نظر ندارد، چون این ناقرین است که مقصود از اصحاب ما هست نه از اهل عامه، این فقط مقصود
شد.
اون مبنا قبول نداریم که مبنا درست نیست اصلا.
اینجا قسم
بله، به خاطر این که چه بسا استبعاد میشد، مخصوصا این اهل عامه علیه ما علیه که همه اعتقاداتشون فاسد هست من جمله این اعتقاد، که اینا میگن که اینا ائمه فاطمه زهرا ائمه علیها السلام مثل بقیه مرده ها هستن، هیچ خبری به اینا نمیرسه. و اونا این تخم و تبارشون قبلا هم بودن دیگه، فلذا حضرت قسم خورده که دفع غل این ریشه زلالت و بدعت و بطلان بکنه. عرض بکنم خدمت شما که این روایت ولو اینکه این سندش ضعیف هست، ولی سند دیگری مرحوم صدوق نقل کرده در علل، کتاب علل، عن محمد ابن علی ماجیلوی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علیه، یعنی محمد ابن یحیی است، عن بعد ابن ابی عمیر، عن ابان ابن عثمان، عن حماد. این روایت بله احمد ابن محمد ابن یحیی است دیگه، محمد ابن یحیی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، اونم محمد ابن یحیی است، عن همه محمد ابن یحیی بودم، اون به جدش منصوب است، اون احمد. عرض میکنم خدمت محمد ابن خالدی ما نداریم اینجا، اون محمد ابن خالد برقی هست. بله 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 بله، این محمد ابن یحیی اسم جدشو داره. عرض میکنم خدمت شما که این روایت سندش معتبر هست، یعنی تمام رجالش ثقه مسلم هستن، مگر فقط این محمد ابن علی ماجیلوی که ایشون البته توثیق ندارد، لکن از مشایخ صدوق هست، مرحوم صدوق کراراً ازشون ترزی کرده و ما گرچه اصل ترزی رو دلیل بر وساقت نمیدانیم، اما کثرت ترزی رو اماره وساقت میدونیم. دلیل عرض ما چی هست؟ دلیل این است که ممکن است هست متعارف اینجوره در خارج اتفاق می افتد کثیرن که یک شیخی، یک عالمی کسی رو که یک بار اسمی برد احتراماً یه رضی الله عنه بگه، خب از باب تعارف از متعارفه گفته میشه، اما اگر چنانچه بعداً دیگه نگفته معلوم میشه این از باب احتمال این است خب حسب تعارف بود، حسب احترام بود. یعنی ولی در تمام دفعاتی که اسم او رو میبرد و زیادم اسم او رو ببرد و ترزی بکنه، این معلومه عنایتی بود دارد. اون نه تنها دلیل بر وساقتشه، بلکه مشعر به جلالتشه. فرض کنید شما الان حالا امام راهب یا یک فقیهی، یک عالمی، خب در صحبتش کرارن از کسی نقل میکند، هر دفعه هم میگد که رحمت الله علیه، خدا رحمتش کند. خب این که زیاد نقل میکند و هر دفعه هم ملتزم هست که ترزی بکند، این غیر از این است که یک بار ترزی کرده و دیگر هم ترزی نکرده، یا اصلا یک بار اسمش برده فقط ترزی کرده دیگر اصلا اسمش نبرده، این دوتا با هم فرق دارد یا ندارد؟ قطعا دارد. لذا مجرد ترزی دلیل بر اماره وساقت نیست، اما وقتی که کثیر شد زیاد اسم شخص رو میبرد، ملتزم است که هر بار من جمله لذا هست که اون معتبر فضل ابن شازان که یکی از بهترین ادله ولایت مطلقه فقیه هست، که اون امام خیلی در کتاب به این روایت عنایت دارد، روایت طولانی هست بله، به اون روایت، اون روایت رو خب بعضی از آقایون تشکیل کردن در سندش، اونم از همین جهته. اون بله عبدوس نیسابوری، نیشابوری، اون همین ملاک رو دارد، کثرت ترزی دارد. صدوق شمردیم بیش از 43 بار اسمشون رو برده و هر همیشه هم ترزی کرده. خب اینا اماره وساقت میشه، این هم از این قبیله. لذا از این طریق این روایت چیز میشه. خود آقای خویی تصدیق کرده، خودشون اعتراف کرده که اکثر از صدوق به ترزی عنه، این عبارت خود صدوق خویی هست، اون یکی رو ما خودمون پیدا کردیم اصلا، یعنی تمام کتابای صدوق رو گشتیم و تمام موارد ترزی رو پیدا کردیم، بیش از 43 مورد بود. این رو به همین تصریح ایشون اکتفا کردیم، خودش گفته اکثره. خب ایشون که خودش فصل نمی کرد چندان، ولی که اون لجنه ای که بود که اون موجم و روات رو نوشتن 7-8 نفر، اونا فصل می کردن، نشون می دادن خب این کافی هست. در هر حال این روایت سندش معتبر هست. نه اگر باشه میگه شیخ الاجازه، این شیخ الروایه بوده، اکثر الروایه انها معلومه، نه خود شیخ اوت روایت نه اون نمیتونه باشه، اون بحث جدایی هست چرا نمیتوند باشد. خب الان جای بحث اون اینجا نیست، فقط عرضم همین بود که این کسر ترزی دارد، لذا این روایت معتبر هست. پس سند این روایت معتبره، دلالتش هم که اصلا صریحه، اصلا قابل توجیه نیست به هیچ وجه، قابل حمل بر کراهت هم چی آقا نیست که ایشون گفته کراهت، چون ما در مورد خصوص فاطمیین روایت دیگری نداریم که دال بر جواز باشد تا این رو بگیریم حمل بر کراهت بکنیم، این هم قابل هم نیست. عبارتش اینه لا یحل لأحد، لا یحل، تعلیق اون زمانی حمل بر کراهت میشد، یعنی قرینه بر کراهت هست که اون تعبیر تاب تحمل حمل بر کراهت رو چی آقا داشته باشد، داشته باشد، مثلا نهی بکند، نهی بکند و تعلیق بکند. خب این نهی قابل حمل بر کراهت چی آقا هست؟ وقتی که اگه بگه حرامون یا اگه بگه لا یحل، تازه لا یحل از حرامون هم اصلحه، حرامون رو بعضی حمل بر کراهت کردن، گفتن این حرامون مقصود حرامه در سنته، حرام در سنت قابل حمل بر کراهته، اونی که قابل حمل بر کراهت نیست حرامه در کتاب هست، ولی لا یحل دیگه نفی حلیته، اینو نمیشد که ما حمل بر کراهت بکنیم، لذا این قابل حمل نیست. اما عمده جهتی که ما این رو باید نمیتونیم قبول بکنیم این است که این روایت از دید قدما مخفی نبوده، خلاصه این روایت رو صدوق نقل کرده، خودش نقل کرده، توجه فرمودی؟ اون وقت این رو فتوا نداده هرگز، در کتاب فتوایی اصلا نیاورده که فتوا بده، چون در کتاب فتوایی آورده باشه خب حتی ممکنه کسی بگه مضمونش کافیه، ولی در علل آورده. و دیگه اینکه از هیچی که از قدما، خود صاحب حدائق هم اعتراف کرده که هیچ کس از قدما و متأخرین به این، یعنی یک نفر به این روایت مطلع نشده، این احتمالش هست؟ احتمالش دیگه خیلی ضعیفه که خود صدوق اتفاق به این روایت نداشته باشه، همه قدما اتفاق نداشته باشن، همه متأخرین اتفاق نداشته باشن، اون وقت ندیده باشه این روایت رو. نه دیدن، لکن به مضمون این فتوا ندادن. علاوه بر این سیره متشرره چی؟ سیره متشرره قطعیات هست که در بین متشرره معهود نیست که حالا دوتا زن نسبت به هم هیچ قرابتی ندارن، حالا سیدن این جایز نباشه ازدواج، این چنین چیزی در بین متشرره هم کسی نقل نکرده که سیر، اصلا نگفته که این سیره باشه، سیره هم نیست در واقع، لذا این قابل قبول نیست. ولی مرحوم امام نه، در اتکاز متشرع باید این باشد که اگه چون خب تعدد زوجات ازدواج که در بین متشرع هست، این که معلومه که خب حالا شنیده شده از کسی که بگن در اتکاز متشرع همین علمایی که این بحث متعرض شدن اصلا هیچ کس نسبت داده اصلا اب نداره، به سیره کسی استناد داده نداره، نه نیاز به احراز دارد، یعنی این حرمت، این من اگر بخواد دلیلش سیره باشد، این سیره بر من و تحریم این نیاز به چی داره آقا؟ اثبات داره، این قابل احراز نیست، نه جواز برای جواز کافیه، اون همین که چون حرمت دلیل میخواد ولی عمومات نفاقه جواز رو اثبات میکنه، توجه فرمودید این مطلب رو، اینو که نیاز به اثبات دارد چی است آقا؟ حرمت هست. خب وقتی که حرمت احراز سیره کسی میتوند بکند؟ امکان نداره چنین چیزی، کسی اصلا تفوع نکرده چنین چیزی رو که سیره بر من باشد، بر حرمت باشد، پس این مخالف سیره هم هست. ولی حالا مرحوم امام در اینجا احتیاط استحبابی کردن، آیا میشه اینجا احتیاط استحبابی کرد؟ از کلام صاحب جواهر معلوم میشد که اینجا احتیاط استحبابی نمیشه کرد، بلکه احتیاط بر در ازدواج هست اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه این ترک شبهه بدعت دارد اصلا، اینکه به شارع ما بخوام بگیم نسبت بدیم این حرامه، خب این شایبه بدعت دارد، ثابت نیست، این عبارتش اینه بعد از اینکه این مطلب رو مطرح کرد گفته لکن لا یخفا علا، این حالا داره رد میکند این روایت رو با اون قول اخبارین رو در ابتدای کلام خودش داره دین قول اخبارین که فتوای به حرمت دادن مثل صاحب حدائق رو داره رد میکنه، میگه خداوند اون رزق فهم مغزای اخبار اهل بیت رو نداده، اونجور نسبتاً دارد میده، بله چون اشعار دارد کلامیشون، لکن لا یخفا علی من رزقه الله معرفت لسانهم و ما یلحنون بهی من اقوالهم ظهور الکراهه منهم، کسی که اگر مذاق اهل بیت دستش باشد و روایاتشون از این کراهت میفهمد، ما انه لا جرأت لنا بسبب شذوذه علی الفتوا بها فیه ما فضلن تزویج غیر العربی علبیه علیها الذي مقتضى التعديل ان يشق عليها ايضا انه يشق عليها ايضا، مضافا به این که ما نمیتونیم با توجه به شذوذی که دارد این فتوا بهش فتوا بدیم، جرأت نیست خدا چی فتوا نه فتواییه شذوذی
خود روایت تعلیلش خلاف قاعده است،
نه دو تا به سبب شذوذی علی الفتوا به حافی ها، خاطر شذوذ این نمیشد فتوا داد، شذوذ یعنی برخلاف قواعد، شذوذ به این معناست، کاری به تعلیل ندارد. بعد اضافه میکند الذی مقتضى التعدیل انه یشق کراهت رو میگد، میگد حمله بر کراهت بکنیم، چرا؟ چون مقتضى التعدیل که انه یشق علیها، این کراهت مقتضى التعدیل هم هست. خب این فرمایششون قبول نیست که مقتضى التعدیله، به خاطر اینکه عرض کردیم خدمت شما که این لا یحل رو نمیشد به کراهت اصلا هم کرد، تعدیل قرینه هست قبوله، کجا قرینه است؟ اونجایی که اون قابل حمل باشد، امکان حملش باشد، مثل نهی که تعدیل شده به یک علتی که این قابل حمل است، این نهی بر کراهت. اما وقتی که بگد مثلا لا یجوز، میشد این حمل بر کراهت کرد؟ لا یحل مثل چی میمونه آقا؟ لا یجوز میموند، قابل حمل بر کراهت نیست، لا یجوز اومده لا یحل. خب پیدا بکنید بعدن، اگه پیدا کردید اون موقع درست میشد، یک دونه بیارید هم کافیه، لازم نیست روایات رو بیارید، یک دونه بیارید کافیه که سندش صحیح باشد، لا یحل گفته باشد و همه اصحاب اون رو کراهت هم کرده باشد، نه اینکه بعضی ولو کم، اون رو کار اون دیگه به قول معروف که مصادره و مطلوب میشه. البته عرض بکنم خدمت شما که در ادامه ایشون دارد که کما ان مقتضى خبر المذکور سی ما علی مذهب المحدث المذکور یا المحدث بهرانی مطلق من تولد منها ولو من البنات و ان علونه فلا یخلو من اذن کثیر من الناس عن ذلك، مخصوصا من اینکه میگه سید روشون دخترزاده ها هم سید میدوندشون، خب دیگه هیچی دیگه، پس اکثر اشخاص نمیشه که تعدد وجات کرده صد به او، چون امینو می سید میشه که اگه بنا شده که دخترزاده ها و پسرزاده ها همه سید باشن دیگه تعداد سید زیاد میشه. بله خب بعد دارد که و من هنا عدد ذالک بعض الناس من البدع، بخاطر همین است که بعض الناس گفته، البته بله این رو بعض الفقها تعبیر نکرده، حالا بعض الناس گفته که از بدعت هست، ولی حق با امام راحل هست در اینجا که احتیاط استوابی درسته. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی کسی که دارد احتیاط استوابی میکند به خاطر احتمال صدور چنین روایتی، یعنی هرگز نمیخواد اشاره چیزی رو نسبت بدهد، بدعت اونجایی که هست که ادخال مالایس من الدین فی الدین باشد، این نسبت به شاره محقق باشد، ارتباط فرمودی نسبت بد بدد، اسناد بدد، خب وقتی که اسنادی در کار نباشد اینجا بدعت میشه؟ خیر هرگز نمیشه، بدعت فرع بر اسناد نسبت در مقام احتیاط استحبابی میگه لعل شاید این روایت صادر شده باشد، من رایتن به این محتمل چیکار میکنم آقا؟ بله احتیاط میکنم. پس در احتیاط در همون ترک هست و در خود این احتیاط استوابی هرگز دیگه شبهه بدعت نیست. اونایی که فتوا دادن بده، شبهه بدعت در اونجا چی آقا؟ هست. و ببینید وقت هست ادامه بدید.
تو روشیه اشکال فقط میکنم تمام دلیلی که شما در روایت
نه سیره رو پس چیکار کردی سیره رو؟
سیره رو شما فرمودید که ما سیره فقط برای من میخوام، احراز نمیشه، اما سیره در جواز هم ثابت نیست که جمع میکنم.
ما عرض بکنیم سیره بر جواز ثابت اصلا، علاوه بر این که سیره بر من ثابت نیست، حتی سیره بر جواز ثابته. چرا؟ چون لم یسنع من احد از متشرعه که نسبت بدن به مؤمنین، به سیره مؤمنین، اگر چنانچه به اصطلاح این جائز نبود کسی نسبت میداد. توجه فرمودید
هم که اخباری می دارید مرحی از زمان حرام نیستان به این سب شده اتصال ابراز اتصال سیره.
یه دو تا اخباریین اگر چیز فتوا دادن که سیره درست نمی کند، که سیره بر جوازه. یعنی الان در ارتکاز فعلی ما در ارتکاز فقهای قبل بر جواز بوده. شما ببینید که در زمان قدما مخصوصا هیچ کس فتوای به حرمت نداده. خب این
مسئله نشده.
بله
متعرض این مسئله بشن فتوا رو دادن درست است. این کسی متعرض این مسئله نشده
با اینکه این روایت بود. این که بخواد میگیم این روایت به مطلع نبودن نمیشد که، در معرض اطلاع اینها بوده. اگر بخواید بگید این روایت مطلع نبودن نمیشه.
روایت رو در کتب عربه فقط در تعظیم اومده، این در کافی و در خود مندایی احزار و در کتب دیگه استفسار نیست.
اب نداره شیخ پس آورده صدوق هم داره.
صدوق در علم داره که کتاب فرق.
خب کافیه اطلاع از این روایت داشتن نیاورده. دلیل با این است که از این صلاحیت برای فتوا ندرسته که بیاره. همین که نیاورده معلوم است که این رو صلاحیت برای دادن فتوا نمیدونسته که نیاورده اینجا در کتاب فتوایی خودش. بله لذا ما بخوام بگیم که سیره بر من هست قطعا نیست، بلکه سیره بر جواز هست. بر جوازه. چرا سیره بر جوازه؟ چون از کسی تا به حال چنیده نشده که نسبت به سیره من رو بدد. هر آینه اگر این جائز نبود خب کسی این رو تفوه میکرد اصلا که نسبت به سیره بدد. اموری هستن که در میان احکام یا در میان اوصاف چون محل ابتلا هستن، مبتلا به هستن، مهم هستن، داره اهمیتن، اگر باشن لبان. اگر این چنین بود که سیره بر ترک بود، این در کتب فقهی، در متابع کلمات فقها، کسانی که این بحث ها رو متعرض شدن ظاهر می شد. هیچ کس اشاره به سیره بر من نکرد در اینجا، فلذا این سیره بر جواز گفت که قطعی هست.
اما اگه بینیم مومنین چند نفر هستن که دو تا سیده بخوام بگیرم اصلا خیلی زیاد میشه تا
سید که الحمدلله تعالی زیاد بودند و هستند. چرا نیستند؟ بله تعداد زوجات هم که فراوان مخصوصا در میان عرب ها که رسم است اصلا، و سید هم که فراوان توجه فرمود مخصوصا در محیط عراق و ایران و امثال هم که مأخذ محل روایات هست، محل صدور روایات بوده، سید هم زیاد بودند. نه اینجور نیست، سیده بر جواز هست. از کردن دیگه هم یک دو سه تا چند تا اخباری به عدد انگشتان یک دست فتوا دادن این روایت رو. توجه فرمودید هیچ فقهای ما از قدما متأخرین فتوا ندادن. سیره هم از کسی شنیده نشده بر من هست، بلکه بر جوازه. چون اگر بر جواز نبود نقل میشد این سیره. اگر بر جواز نبود چی میشد آقا؟ نقل میشده. و حیث این که کسی اشاره نکرده خودش موجب اطمینان به سیره بر جواز هست. و جزوه هایی هم که من خواستم به شما عرض بکنم که آیون این دفعه نوشتن از همه دفعات قبل واقعا جای خوشحالی بیشتری هست. رشد در این جزوه ها خیلی معلومه و خیلی خوب بود نسبت به دفعات قبل. بعضی از بزرگواران پیشرفتی داشتن که پیشرفت غیر مترقبه بوده. اینه بنده اصلا فکر نمی کردن که این پیشرفت به این سرعت برای بعضی در این نوشتن جزوات تحقیقی حاصل بشه. این اتفاق یعنی این پیشرفت غیر مترقبه کلن در طول این زمانهایی که ما جزوه نوشتیم این دفعه خیلی برای اولین بار بوده. انشاءالله که بعدها همینطور بهتر خواهد شد به خواست خدای تعالی. والحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله.